خارج اصول جلسه 65 17 بهمن 94.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله سلام علیکم صلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در مسأله تعارض ضررين بود که مرحوم آخون قدس سره تفصیل فرمود به این ضرر متوجه به شخص واحد که خود مکلف باشه یا ضرری که از ناحیه مکلف به شخص واحدی متوجه بشه. امر دائره بین دو ضرر زدم شد. تفصیل فرمود بین این دو صورت و بین صورت سومی که عبارت بود از این که شخص ضرر بزند به یکی از دو نفری که غیر خودشه، نسبت به جایی که ضرر متوجه به شخص واحد خود مکلف یا دیگری. مرحوم آخون قدس سره فرمود که معیار انتخاب اقل الضررینه و مورد از موارد تضاهم بین دو تکلیفه که مکلف جمع بین اون دو تکلیف در مقام امتثال نمیتواند بکند، ولذا فرمود یختار اقلهما ضررن این کانه، و اگر نبود متساوی در مقدار ضرر بود اون دو ضرر متعارض و هو مخیر بود. بین اینجا و بین فردی که شخص مضطر به ضرر زدن به یکی از دو نفر یا خودش یا دیگری، دو نفری که یا یک طرفش خودشه مضطر مکلف، اگر بخواد ضرر رو از خودش مندفع بکنه مستلزم تضرر دیگری، و اگر بخواد ضرر رو از دیگری مندفع بکنه خودش متضرر میشه. در این صورت سوم مرحوم آخون تفصیل فرمود، فرمود تارتن ضرر متوجه به دیگری است و مکلف میتواند ضرر رو از دیگری منفرف بکنه به تحمل ضرر و متحمل ضرر بشه. در این صورت تحمل ضرر واجب نیست و دفع ضرر از دیگری در این صورت لازم نیست، چرا که مفاضلا ضرر امر اثباتی و تحمل ضرر نیست، بلکه مفاضلا ضرر نفی ضرره و هیچ منتی بر این مکلف در نفی این ضرر به تحمل ضرر غیر منتی بر این نیست، و کأنه حدیث مفادش امتنانیست و مفاد امتنانی اقتضا می کند که در حق اون کسی که لا ضرر میخواد جاری بشود منتی باشه، در تحمل او ضرر رو از دیگری چه منتی. همینطوره دیگه، فرض مرحوم آخون جلسه گذاشتن گذاشت همینه که مشکلش فقط اینه که خلاف امتنانه تحمل ضرر از دیگری، و الا اگر صرفا لازرر بود، مفاد لازرر با قطع نظر از امتنان نفی ضرر حکم ضرریست ولو ضرری که به دیگری متوجه شده. تفصیل فرمود بین این حالت که ضرر ابتداءً به غیر متوجهه، فرمود تحمل این ضرر بر مکلف لازم نیست، چرا که خلاف امتنانه. و بین جایی که ضرر ابتداءً به خود مکلف متوجهه، در این صورت صرف این ضرر از نفس که ملازم با تحمیل این ضرر به دیگری، این هم جایز نیست. جایز نیست برای مکلف ضرری رو که به خودش متوجه شده منصرف به دیگری بکنه، این هم خلاف امتنانه. ابتداعا این گونه فرمود و مقتضای اطلاق کلامش بلکه نص کلامش به قرینه استدراکش این است که فرقی نیست در عدم جواز صرف ضرر الی غیر بین این که ضرری که به شخص متوجهه که اگر بخواد از خودش مندفع کنه به توجیهش به دیگریه اقل از ضرری که به غیر با صرف ضرر متوجه می شود، یا مساوی یا اکثر. حتی اگر ضرری که به خودش متوجه میشه بیش از ضرریه که اگر بخواد صرف بکنه ضرر رو به دیگری بر او واقع میشه، باز دفع ضرر از نفس و صرف ضرر از نفس به توجیهش به دیگری ولو ضرر متوجه به غیر اقل باشه، این هم جایز نیست. چرا؟ چون اینم خلاف امتنانه. خلاف امتنانه بناهن بل این که معیار در امتنان امتنانه بر شخصی است که لازرر در حقش جاری می شود، چون چه منتی در این لازرری که داره با این صرف ضرر از این ولو بر این شخص ضرر مندفع میشه نسبت به این شخص، اما با توجیه این ضرر به دیگری، خب در این صورت از این حیث، از حیث صرف ضرر از این جا داره که شارع، اما بر کی منت بذاره؟ بر همینه که ضرر ازش مندفع شده، اما ضرر رو به دیگری شارع داره متوجه میکنه و مفاد لا ضرر همان طوری که گذشت جا به جا کردن ضرر نیست، مفاد لا ضرر نفی ضرره، مگر این که منظور از لا ضرر نفی ضرر از نوع امت باشه نه از شخص. اگر مفاد لا ضرر نفی ضرر از نوع بود، به لحاظ نوع چنانچه ضرر متوجه به دیگری با صرفش از نفع اقل باشه، که انه یختار اقل لهما ولو به صرف ضرر به دیگری. این بیان مرحوم آخوند قدس سره بود در مفاد لا ضرر در نهایت مطاف و بعدم دیگه وارد بحث استفهام میشه. همانطوری که در جلسه قبل اشاره شد، مرحوم آخوند قدس سره در ضرری که فرض شد امر ظاهر بین دو ضرره، ابتداءاً ضرری که متوجه به نفسه متعرض میشه و اقسامش، ایشون تفصیل میده در ضرر متوجه الی نفسی که امر دائر بین دو ضرره، که برای موافور فرمود اگر امر دائر بین ضرر اقل و اکثره یختار اقل لهما و الا تخیره. مثالش همونی که گذشت، مثلا این شخص امر دائر بین اینی که رو دست بیفته دستش میشکنه، رو سر بیفته میمیره، لا ضرر اقتضا میکنه اختیار اقل الضررین رو و بدون اختلاف تساوی و تخییر. ایشان وارد بحث شده، بحث رو اینگونه دنبال فرموده، فرموده این دو ضرری که میخواد لا ضرر در موردش تعارض پیدا بکنه، یه وقت اینه که هر دو ضرر ضرر مباهه، امر دائره بین این که دستش خراشیده بشه یا یه مالی ازش تلف بشه. ایشون میفهمد در این مورد مخیره دیگه، اقل و هما اکثر و هما جا نداره. اگر هر دو ضرر ضرر مباهه، حالا یکیش ضرر به نفس نداره، ضرر به نفس دلیلی بر حرمت اظهار به نفس علی الاطلاق که ما نداریم. امر دائره بین این که هزار تومان مالش از بین بره یا دستش بشکنه، بیفته رو دست که دستش بشکنه، دلش میخواد این ضرر بیشتر رو متحمل بشه، چه اشکال. بعد از آنی که اون ضرر اعظم و اون ضرر بیشتر حرمتی که نداره فرزن. پس اگر امر دائره بین دو ضرر که انه تعریض به مرحوم آخونده که از همون اول تفصیل رو بر اساس قلت و کثرت ضرر ایشون تفصیل داد، ایشون میفهمد نه، اگر ضرر به خود شخص متوجه میشه و امر دائره بین احد و ضرره ای نیست که به خود شخص متوجهه، اول باید معیار رو حلیت و حرمت اون ضرر در نظر گیره. اگر هر دو ضرر مباهه مشروعه، فرقی نیست بین این دو ضرر تحملش، چه مساوات دارن در مقدار، چه تفاوت دارن در مقدار. ام دائره بیفته رو این مالش تلف بشه یا رو اون مال دیگش تلف بشه، فرض اینه که اتلاف مال اونجایی که مصداق تبذیر نباشه. ام دائره بین دو ضرره، هر دو ضرر هم اتلاف ماله، من این نداره، مال خودشه، مخیر بین الضرره، معیار اقل و اکثر. حالا من فرمایش من مال خودی رو مخاطب گفتم که عمد دائره بین ضررین، ایشون که عمد رو تعریض به وقوع آخون بخواد بفرماد معیار رو شما قلت و کثرت ضرر قرار دادی، در حالی که معیار حلیت و حرمت ضرر در وهله اول. و اگر عمد دائر شد بین یک ضرر مباح و یک ضرر حرام، خب تحمل اون ضرر حرام جایز نیست ولو اینکه اونم اقل فرض بشه. عمد دائر شد بین تلف مال و بین تلف عضو رئیسی، این آقا عمد دائر بینه که کور بشه یا بین این که مثلا یه میلیارد مالش تلف بشه، خودش بخواد کوری رو انتخاب کنه، حق نداره، چون جنایت علی النفس جایز نیست، اون تلف حرامه، به خلاف تلف مال مثلا اون جایی که مصداق تبذیر نباشه که اینجا نیست. تلف مال هم در بعضی از مواردش مصداق تبذیره، اگر اسراف حرام نباشه اما تبذیر حرامه، که مبنای خود مرموهای خویی هم همینه، استنادن الی قوله تعالی ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. ولو اسراف دلیلی بر حرمتشون فرموده نیست، چون لا تصرفو نهی از اسراف در اکل، کلو و اشربو و لا تصرفو، نهی از زیاده روی در خوردن که اونم قطعا حرام نیست. هیچ فقیهی قائل به حرمت زیاده روی در خوردن نکرده و الا کار خیلی لنگه، سر صفره طرف یه مقداری بیش از هست، حالا نهایت دلدرد میکنه، یه هفته مریض میشه، حالا علاجش هم که ایشون میفرماد وجود داره. نیست دیگه، کلام اینه که ولذا ایشون میگه در این
چرا نیست، اول کلام که آیه لازرر همیشه و بین این که کم و زیاد، چرا لازرر نیست یا ضرر بیشتر رو حرام
میشه؟ که لازرر نفی اضرار شارع میکنه، شارع دیگه برای شد تطبیبیه دیگه، شارع به کسی ضرر نمیزنه، شارع اگر اجازه بده شما مالتون رو تلف بکنید با ترخیص، شارع به شما ضرر نزده. احکام خواهد آمد انشاءالله اگر فرصت اجازه بده که لا ضرر احکام ترخیصی رو نفی نمی کنید. شما میخواید وضوی ضرری بگیرید، وضوی واجب نه، وضوی مستحب، اشکال نداره، چون لا ضرر ضرری که مستند به شارع نفی کنه و ضرر مستند به شارع جایی که اراده مکلف مقبول الزام شریعت باشه، اما جایی که شما الزامی در ارتکاب ضرر ندارید، دلتون میخواد متضرر بشید، لا ضرر اینجا نفی نمی کنه، چون استناد به شارع چرا ممنوع باشه؟ ایشون فرمودی دلیلی بر حرمت اضرار به نفس نیست، لا ضرر. خب حالا این اشکالیه که شما یعنی خروج از فرض مرحوم آخونده، فرض مرحوم آخوند جاییه که لا، همین اشکالیه که ایشون هم همینا داره. همین شما به عبارت نقل اشکال ایشون رو دارید تکرار میکنید، نفهمیدید؟ یعنی شما میخواید، شما حذف کردید اشکال رو دارید به عبارت
هدر
اشکال خودمون هدر نره. خب پس بنابراین اگر امر دائره بین یک ضرر حرام و ضرر مباح، متعین ارتکاب ضرر مباح و ارتکاب ضرر حرام جایز است. بله اگر امر دائره بین ضررین محرمین، یا این ضرر یا اون ضرر، امر دائره بین که کور بشه یا پاش قطع بشه، اینا رو دیگه برای ما آقای جایز نمیدونه. اضرار در حدی که جنایت علی النفس محسوبه حرامه، تحت عذر جنایته، پاش قطع بشه یا چشمش نابینا بشه، دستش قطع بشه یا یه عضو رئیسه دیگری از اون معدوم بشه، این هم داخل بین ضررین محرمینه. اینجا که خب موبت برسه به رعایت که انه اون اقل الامر، این حصیله مرحوم آقای خوی قدس سر رو در این فرض، و بعدم وارد فرض ضرر متوجه به دیگری میشه که ارکان. عرض ما به مرحوم آقای خوی اینه که اون چه ایشون به عنوان تفصیل فرموده، اگر منظور ایشون اینه که با قطع نظر از کلمات بحث و دنبال بفرما، که فی حد نفسه اگر هم دایره بین دو ضرر بود، بسیار خوب، این تفصیل ایشون درست جام داره. ولی اون چه محط کلام ما خونده اینه که در تعارض ضررینی که لولا تعارض مقتضای لا ضرر بدون تعارض رفع ضرر بود. خب در تعارض دو ضرر باید چه کار کرد؟ رفع دو ضرر ممکن نیست، چون امر مردد بین دو ضرر، اینجا باید چه کرد؟ محط کلام مرحوم آخوند قدس سر رو در تعارض ضررین مطلق و ضررین نیست، تعارض دو ضرری که لولا تعارض لا ضرر نفی ضرر میکرد. ولی دا این تفصیل بین حرام و مباح و کذا و اینهایی که در کلام مرحوم آخوند قدس سر رو آمده بی ارتباط با اون بحثیست که مرحوم آخوند قدس سر رو عنوان فرموده. و به هر حال حالا اگر ام دائر شد بین ضرر دو نفر، ام دائر شد بین این که به دو شخص ضرر زدن، در این صورت فرض کنید دو ضرری که به دیگری متوجهه، نه این که ام دائر بین تضرر خود شخص و دیگری، در این صورت مرحوم آقای فرموده خب اگر این تردید به واسطه خود مکلف پیش آمده، مکلف یه کاری که از خودش رو دچار کرد که هم دائره بین دو ضرره، اینجا ایشون فرموده اگر ضرر یک طرفش خود شخصه، مثالی هم که اینجا مطرح کردن معمولاً مثالیه که حیوانی سرش رو در آخوری قرار داده و اون آخور دیگه سرش گیر کرده، که امر دائره بین این که یا حیوان معدوم بشه به این معنا که ذبح بشه اون آخور و ظرف طرف رو سالم بهش تحویل بدن، یا اینکه آخور رو بشکنن تلف بکنن و اون حیوان رو سالم تحویل اون طرف بدن. خب اگر یک طرف ضرر خود شخصه، آخر مال این آقاییه که خودش این کار رو کرد، خب ایشون فرموده روشنه باید مالش رو تلف بکنه، حیوان طرف رو سالم تحویل بده، اونجایی که خود این آقا این کار رو پیش، دوران رو پیش آورد، حیوان رو سرش رو اجای قرار داد که دیگه سرش در نمیاد مگر به اتلاف این مال. خب در اینجا شون فرموده این آقا مقدس به رد مال مردمه ولو به این که مال خودش رو تلف بکنه، در صورتی که این مال مال خودش. ولی اگر امر دائر بین تلف مال دو نفره، این آقا یه کاری کرد که آخر دیگری مبتلا شد به مال دیگری، یا باید حیوان رو سر برید و آخر طرف رو به او تحویل داد سلیمن، یا بالعکس که انه اطلاق کلام مرحوم آخر اینجا اقتضا میکنه که اختیار اقل الضررین رو، خصوصا اونجایی که به فعل شخصی این اتفاق نیفتاده. یعنی مثلا آخر اقل و قیمتنه بشکنن تا مال طرف سالم تحویلش بشه، منتها اون کسی هم که مباشر اتلافه که انه زامن هست، حالا زامن هست این ضرر به مصلحت اون صاحب حیوان هم هست، به گونه ای باید تقسیم بشه، تو کلماتشون مطرح کردن. در این صورت باز برای مالک قدس سر رو اشکال فرموده، فرموده که اگر عمد دائره بین این دو ضرره، اگر اینا با هم تصالح کردن توافق کردن که اون اکثر و ضرره ضرر واقع بشه در خارج، معیار همونه، سر حیوانو راضی صاحبش سر ببره چون حیوانو میخواست ببره برای تزکیه، سر رو ببره تا اون آخر سالم بمانه. ولی اگر تشاق و تنازع بین این دو بود و مصالحی شکل نگرفت، یرفع الامر الی الحاکم، حاکم در این قضیه خلاصه اقل الضررین رو انتخاب میکنه و اون تلفی رو که اتفاق میفته، اون تلف اون مال مثلا آخر صاحبه، آخر که تلف میشه، اون رو از باب قاعده عدل و انصاف که انهو منقسم میکنه، قاعده عدل و انصافی که در رد درهم بدعی آمده. ولذا ایشون که هم نهو فرموده همه جا معیار اختیار اقل و ضرره نیست، بلکه با فرض عدم تصالح و وقوع تشاح و رفع امر الی الحاکم، حاکم لا محاله اقل و ضرره اینو انتخاب میکنه. این هم فرمایش ایشون قدس سره در مقام. خب از قاعده لا ضرر به مقدار اصل بحث و مقداری که مرحوم آخون داشت و ما یتعلق اون کلام مرحوم آخون فارغ شدیم و ادامه بحث در این بخش هم بیشتر از این نیاز نیست، ولی در مقام سه نکته باقی میمانه همان طوری که گذشت. خیلی حالا اشکالی میشه درسته، یعنی اگر طرف این تصالح بکنن اشکال نداره، آخون
اقدام رو قبول نداره، یه اقدام میشه،
یه
خودش
هست
میخواد
ضرر بیشتر بله، یعنی اگر با تصالح باشه اشکالی نداره.
اگر ما آمدیم
گفتیم لازره
مثلا
مثل مرموجه
اقل
بکنن،
اصلا حرامی که بیشتر رو بگنن،
چرا؟ اطلاف
ما نمیخواید
بگی؟
اقدام یا لازره میگه اقل، یعنی اذیت حکم شنید
خودشونه
باشه،
هر چه
به خودت
بگی،
شما حق
نداری
مال خودت که به
ضرر
از باب تبخیر
دیگه
و الله
خودش مال خودت تلف
کنه. مرحوم شیخ میگه در تعارض ضرر من ضرر کمتر رو مقدم میکنم، این میشه مبنای شر دیگه، یعنی شاره داره
میگه مرحوم کنی موجبی نداره، یعنی اگه مال و اتلاف مال بیشتر تحمل ضرر بیشتر من این
نداره دیگه، بحث
در مال که احدی قائل نشده که دیگه اتلاف مال حرامه مگر مصداق تبذیر باشه، ولی این اشکال با آقایونه سلام اینه که لازره شامل این موارد نیست دیگه، به همون بیانی قبل هم ایشون فرمود و فرد بر موافون در تعارض ضرره اینید که لولا تعارض لازره اقتضای نفیش رو میکرد. خب سه بحث مهم در لا ضرر باقی میمانه. یه کلامیشون رو مراجعه بکنیم، خیلی بحث نیاز به دنبال کردن اون قسمت نداره. اون قاعده فقهی لا ضرر رو هر وقت خواستیم بحث بکنیم دیگه اون دنباله های اینم بحث میکنیم. فعلا در حدی که اصل لا ضرر برمون شکل بگیره، اگر شکل بگیره، ما که بر ما تعارض شد دو احتمال و اجمال پیدا شد، ولی رو مسلک قوم که بنا شد لا ضرر مفادش نفی حکم ضرری باشه، به مقداری که دیگه اصل این قاعده از اشکال خالص و خارج بشه. خب این سه مطلب عبارتن از این که یک، مرحوم آخوند فرمود لا ضرر امتنانیه، به این معنا که جریان لا ضرر در مورد منوط به اینه که مستلزم تضرر غیر نشه. این مطلب اول. مطلب دوم، لا ضرر جریانش منوط به عدم اقدامه. اگر در موردی شخص خودش اقدام بر ضرر بکنه، لا ضرر در این صورت مجرا نداره. این هم مطلب دوم. و مطلب سوم نسبت به بحث لا، این مطلب این دوم رو همونی بود که قبل یادم رفته بود، الان به اسم عنوان دوم عرض کردم. و مطلب سوم در لا ضرر الان یادم رفت، نمیرسیم امروز بحث سوم رو، ولی یه مطلب سومی هم هست که بعد اشاره خواهم کرد. اما نسبت به بحث اول که لا ضرر منوط به اینه که مستلزم تضرر دیگری نباشه، اونجایی که لا ضرر جریانش مستلزم تضرر غیره اصلا مجرا نداره. نه اینکه مجرا داره و به خاطر تعارض دو ضرر لا ضرر جاری نمیشه، تا اگر نوبت به تعارض رسید گفته بشه علا تقدیر این که مقام از مقام تضاهمه که از کلام مرحوم آخوند که انهو برمی آمد یختار اقلهما. نه، اصلا در موردی که ضرر یکی از دو طرف شخصی مستلزمه، نفی ضرر از یک شخص مستلزم تضرر دیگریه، اصلا لا ضرر جاری نمیشه. مشهور بین محققین حلیله، ولی مرحوم آیت صاحب قدس سر در مقام مخالفه، فرموده نه، لا ضرر منوط به امتنان به این معنایی که شما میگید نیست. تعبیری که مرحوم آیت صاحب فرموده اینه که لا ضرر لازم نیست در حق همه امتنانی باشه، بلکه اون چه لا ضرر اقتضا میکنه اینه که در حق اون کسی که در حقش جاری میشه امتنان باشه. اشاره به این که اگر در حق خود او مستلزمه کلفتی بود لا ضرر جاری نمیشه، نظیر اون چه در حدیث رفع گذشت که در حدیث رفع اگر جریانش مستلزمه کلفتی شد جاری نمیشه، مثل اصل براحت از دین که مستلزمه وجوب حج از باب تحقق استطاعت باشه. ایشون فرموده نه، لا ضرر لازم نیست در حق همه امتنانی باشه. این کلامی است که مرحوم آیت‌صاحب داره و تکرار هم فرموده. عرض ما به مرحوم آیت‌صاحب اینه، درسته لا ضرر لازم نیست در حق همه امتنانی باشه، یعنی اگر در حق یک کسی جاری شد لازم نیست در حق دیگران هم آقایی بکنه، اما در حق کسی جاری شد در حق دیگری ناآقایی نباید بکنه. و این مغالطه که شما بگید لازم نیست در حق همه امتنانی باشه، پس لا ضرر در حق یک کسی اگر مستلزم در ضرر در حق دیگری شد اشکالی نداره جریانش و نوبت به معارضه میرسه. نه، لا ضرر در حق کسی اگر جاری شد مستلزم تضرر دیگری شد اصلا قصور در مقتضی داره، نه اینکه جاری میشه و با لا ضرر در حق اون دیگری تعارض میکنه، تا اگر احیانا نوبت به تضاهم رسید معیار اقل ضرر باشه. نه، اصلا لا ضرر چون مساقش مساق امتنانه، جریان در حق شخص حد اقلش اینه که در حق دیگری ضرر نداشته باشه. بله نمیگیم در حق دیگری هم لا ضرر باشه، در حق دیگری هم یه نفی ضرری بکنه، نه، همین که در حق یک شخص نفی ضرر بکنه کافیه، ولو در حق دیگری هم ایجاد یک امترانی نکنه، اما در حق دیگری ایجاد کلفت نکنه. از باب امترانیت و معلقف عن هذا، جدای از امترانیت، خوب دقت کنید این نکته رو که ثانیاً مختون، این نکته ای که اول عرض کردم قبل هم اشاره‌ای به این مطلب گذشت، و مع الغض از امتنانیت فرضاً لا ضرر امتنانی هم نیست، باز میگیم جایی جاری میشه که مستلزم تضرر دیگری نباشه، و بر همین اساس اگر بخواد لا ضرر دفع کلفت رو از شخصی بکنه به توجیه کلفت به دیگری، همونی که مرحوم آخوند فرمود تحمل و ضرر، لا ضرر جاری نیست. یعنی فرض کنید ضرری که به دیگری متوجهه، لا ضرر اقتضا میکنه که ضرر رو از دیگری دفع بکنم، اما مستلزمه به اینه که سیل رو به خودم متوجه بکنم، لازم نیست. با قطع نظر از امتنان لازم نیست. چرا لازم نیست؟ چون لسانه، چون اگر بخواد لا ضرر در این صورت جاری بشه معناش اینه که دفع ضرر عن الغیر واجبه، معناش وجوب تحمل ضرر، دفع ضرر از دیگری به وجوب تحمل. لا ضرر لسانش لسان نفیه، لسان جعل و اثبات نیست. مثل ما جعل علیکم فی الدین من حرج، مفاد لا ضرر نفی ضرره، نه جعل یک الزامی به تکلیف، الزامی به وجوب تحمل. ولذا گیرم لا ضرر امتنانی نیست، اما لا ضرر دیگه اثباتی نیست. لا ضرر مفادش نفیه نه اثبات. نفی ضرر از دیگری به وجوب تحمل ضرر، این غیر از نفی ضرره، این معناش وجوب تحمله. این قلت، این از اقتضاعات نفی ضرر در این مورد، این از لوازم نفی ضرر در این مورد. و الا اگر بخواد شارع بگه نفی ضرر از دیگری واجبه و فرض اینه که به تحمل، تحملم لازم نیست، ممکن نیست. از لوازم وجوب دفع ضرر عن الغیر، اون جایی که به تحمل ضرره دفع ضرر عن الغیر، اینه که پس طرف باید متحمل بشه. پس بنابراین درست مفاد لا ضرر نفی نه اثبات، اما اینجا اثبات از لوازم اون نفیه. ولذا خودم بذارید گرای جواب رو بدم ببینم متوجه جواب میشید یا نه، هنوز در تکمیل انقلته. ولذا اگر شارع در خصوص این مورد بیاد بگه دفع ضرر عن الغیر واجبه، چیکار میکنید؟ میگید معناش اینه که سیل رو بنداز تو کنه خوده. اگر مورد، در موردی که عمد دائر بین تضرر غیر و تضرر من، شارع بیاد در همین مورد جعل نفی ضرر بکنه، بگه ضرر رو از دیگری دفع کن، لا محال معناش اینه که تحمل ضرر واجبه. حالا لا ضرر به اطلاق میگه دفع ضرر عن الغیر لازمه. این قد کدا قلتو، اگر بنا شد لا ضرر مفادش نفیه و نه اثبات، خب موردی که اگر بنا بشه لا ضرر جاری بشه مستلزم یک اثباتی است، اون مورد مشمول لا ضرر دیگه نیست. بله اگر بخواد مشمول باشه لا محاله، باید به اون ملازماتش هم پایبند بود، ولی وقتی که بنا شد لا ضرر شامل مثل این مورد نیست، پس بنابراین اطلاقش میخواد این مورد رو بگیره، بعد اینه که اطلاق چون محذوری در این اطلاق هست، اون محذور چیه؟ عبارت از اینه که یک امر ملازمی رو میخواد اثبات بکنه از باب ملازم، که خود لازرر او رو استضا نمی کنه. پس اینجا باید شما بگیرم پس اطلاق قصور داره، نه اینکه اطلاق و شامل بدانید ما ملازم و به ارتکاب خلاف ظاهر ملازم رو مرتکب بشید. و به تعبیری دیگر اگر شما به ملاک لغویت میخواید بگید لازرر این مورد رو شامل بشه، فرض اینه که لازرر اگر این مورد رو شامل نشه لغویتی در لازرر پیش نمیاد، لازرر حمل بشه بر مواردی که با جریانش کسی متحمل ضرر نمیشود، و لذا فرق بین اون مورد و موردی که در انقاض اشاره شد و اطلاق اینه، اگر شارع در مورد خاص جعل بکنه لازرر رو، اون لوازمش ولو نفی نیست اثباته باید مرتکب شد. مثل اینکه شارع در مورد اصل مثبت جعل بکنه اصل رو، خب معناش اینه که شارع مثبت اون مورد رو حجت قرار داده. اما اگر بخواد اطلاق دلیل مورد رو شامل بشه، نه به ملاک لغویت حکم میخواد اثبات بشه، اطلاق مفادش فقط نفیه، این نفی در این مورد قابل پیاده کردن نیست چون یک اثباتی به دنبالشه، پس اطلاق این مورد رو نباید شامل بشه، نه اینکه شامل بشود و اون لازمه رو هم برش بار کرد. و لذا اطلاق ادله اصول عملیه موارد اصل مثبت رو شامل نمیشه، ولو اگر بخواد اطلاق اصل عملی مورد رو شامل بشه لازمش اینه که اون مثبت حجت باشه. اما فرض اینه که شارع به اطلاق دلیل وقتی که بخواد جعل اصل بکنه، مفاد اطلاق اینه که هر کجا اون اصل با قطع نظر از ملازمات اثری داره اثر رو بار کن، و اما اونجایی که لوازم آثار لوازمه اون دلیل قاصره. بله اگر دلیل خاص جعل اصل رو در یه موردی بکنه که برای اون مورد اثری نیست مگر به اعتبار ملازم، از باب دفع لغویت معلوم اشاره اون اصل مثبت رو اونجا حجت قرار داده، چنانچه در برخی از موارد گفته می شود که انشاءالله در بحث استصحاب خواهید دید، بعضی از موارد گفته می شود که تطبیق شده اصل استصحاب بر موردی که اثر بر ملازمش بار شده، و لذا شعار اصل مثبت رو در اون مورد معتبر قرار داده. لازره این فقط نفس بود، یعنی فقط نفس، اما اینجا فقط نفس نیست، اثباته. اون لازم که اثباته اونو که دیگه نباید بار کرد، برای اینکه فرض اینه که اون لازره اثبات شیئی که نمی کنه، این نفس قابل تطبیق نیست، یعنی شعاره اونجایی که فقط نفی ضرر، اینجا نفی ضرر نیست، اینجا نفی ضرر به اثباته. اگر بخواد شعار نفی ضرر بکنه به اثبات وجوب تحمله، لا ضرر نمیگه یجب التحمل، چون این یجب التحمل دیگه نفی نیست، این اثباته، و در گنج لا ضرر اثبات نیست، ولو اثباتی که شما از باب لازم میخواید در مورد باز کنید.
اون پارادوکس نمیشه اگر از لا ضرر رو خودتون بخواد به ضرر برسید، حالا خودش داره خودش رو نفی میکنه، یعنی به
نقطه
لا ضرر رسیدی به
یک ضرر، خب نوبت میشه به تعارض ضررین دیگه،
با یک
میدونم این نوبت رسید به تعارض ضررین، اون وقت برای ماقو میگه معیار مثلا امتنان علل امت مثلا اقل دو ضرره، اون تو میخواییم بگیم مثلا نمیرسه به اونجا،
خود همین رو نشانه بگیم که شامل نمیشه.
میدونم چرا شامل نمیشه، یه بیانش امتنانیت بود، بیان دوم اینه که لا ضرر اثباتی نمیکنه دیگه، حکم وجوبی رو دیگه برای شما اثبات نمی کنه، لا ضرر فقط نفی می کنه. بله اگر بخواد در این مورد لا ضرر جاری بشه باید اثباتی رو، و فرض اینه که اثبات خارج از مدلول لا ضرر که نفیه. ملازمه.
نه
الا از دیگری اونجا که اون جبران، اونجا که اصلا گفتیم مشمول لا ضرر نیست، خلاف امتنان اونجاها، اونا که
بله
نمیشه.
به چه بیان؟
برای اینکه اثبات ضرر رو نمیکنه دیگه لا ضرر. چرا دیگه اثبات داره میکنه؟ لا ضرر داره میگه که در این صورت واجب اداء شیء. لا ضرر اداء شیء واجبه رو نمیگه. تدارک ضرر نمیگه. لا ضرر فقط میگه ضرری نیست. نه اینکه تدارک ضرر هم.
حالا همین که واجب نیست بنده
خدا فقط باید عدم وجوب دادن باشه، اما وجوب پرداختی
همین عدم وجوب دادن
ملازمه. ملازمه با چیه؟ وجوب تحمل. کلام اینه که این وجوب تحمل جعل وجوب میخواد، منتها این جعل وجوب از باب این که ملازمه با نفیه ضرر از دیگری معناش تحمل بر این آقا. و لا ضرر هیچ وقت از سوش اثبات حکمی و الزامی بر عهده نمیاره، فقط مفاد لا ضرر نفی تضرره، نه اثبات یک تکلیفی. واقعیه اثبات نه فردین لا ضرر معقوله، معناش این نیست که مثبت ها، اولا مثبت ها امارات هم حجت نیست، و فرض اینه که اونجایی که شیعی یک ملازمی داشته باشه جعلش معقوله. ولیکن کلام اینه که لازره وقتی که بنا شد به مقدار نفی جعل شده نه به مقدار اثبات، دیگه معنا نداره که اون لوازم رو بگید چاره جعل کرده. این نسبت به امر اول و به همین مقدار اکتفا میکنیم. امر دوم بحث اینه که اقدام بر ضرر نباید باشه. لا ضرر جایی جاری میشه که اقدام بر ضرر صدق نکنه. با فرض اقدام بر ضرر دیگه لا ضرر جاری نیست. این اصل ادعا شبهه‌ای در مقام مطرح شده. میگم که کجا رو بخواید مراجعه کنید. گفتم خب کسی که اقدام بر قبض بکنه خیار بر او ثابت نیست، معامله بر او لازمه. ولی کسی که آب بر او ضرر داره، غسل جنابت بر او ضرر داره، این آقا اگر اقدام بر جنابت کرد مشهور بین محققین اینه که غسل بر این آقا واجب نیست. و حال این که این آقا با توجه به این که غسل بر او ضرر داره اقدام بر جنابت کرده، چه فرق است بینه اقدام بر قبل که میگید اونجا موجب لزوم معامله، عدم جریان لا ضرر، صحت معامله، اقدام بر جنابت میگید لا ضرر اینجا در عینی که طرف اقدام کرده جاریه و غسل ضرری بر مکلف واجب نیست. عویفتون در کلام نائینی مطرح شده، شاید قبل از ایشون هم باشه ولی در کلمات ایشون مطرح شده و در کلمات متأخرین از ایشون هم به دنبال. مراجعه کنید تا بحث رو انشاءالله دنبال کنید. والحمد لله رب العالمين.